سنتی ازش یاد میکنیم، یا گذار در واقع شهری که تا یواش یواش در گذر زمان و در بستر زمان در واقع یک جامعه‌ای که حالت روستایی داره و 80% جمعیت در مناطق روستایی هستند، به واسطه مدرنیزاسیون و توسعه و تحولات اقتصادی اجتماعی به تدریج در واقع جمعیت شهری رو به گسترش می‌ذاره و جمعیت روستایی تحلیل و تقلیل پیدا می‌کنه و کم میشه. اما کم و کیف این فرایند که در اصل اون جمعیت روستایی چطور انتقال پیدا کنه به شهر و در چه بافتی ساکن بشه و اینکه کدام روستاها حفظ بشن، کدام روستاها خدمتتون عرض کنم پتانسیل رشد دارن و باید حفظ بشن و کدام روستاها خب طبیعتاً به دلیل ظرفیت‌های اکولوژیک یا ظرفیت‌های زیستی و تولیدی ضعیفی که دارن خب طبیعتاً خالی از سکنه میشوند. و نکته دیگر بحث این که نظام برنامه ریزی شهری و روستایی باید به چه شکلی باشه که در واقع حلقه ها و زنجیره هایی که میتواند این دو نقطه جغرافیایی رو طوری به هم اتصال بده که در واقع به بقا و دوام حیات اقتصادی هر دو کمک بکنه، اینم مسئله هستش که مورد توجه باید قرار بگیره.
بسیار
حالا هر کدوم از
خواهش میکنم که... بله حتما راجع به این محورها با شما گفتگو خواهیم کرد. دوستان عزیزمون هم قطعا سوالاتی خواهند داشت، اما اجازه بدید که بخش اول برنامه رو به اتفاق بشنویم، بعد برمیگردیم باز هم با شما گفتگو میکنیم.
تو بخش گزارشی ثروت خاموش امروز رفتم به یک روستا و با اهالی اونجا یه گپی زدم در رابطه با موضوع برنامه. با هم بشنوید. چند تا بچه داری؟
دوتا.
چرا دوتا؟
دیگه بالاخره اینجا محیطش یه جوری بود که انگار طلبید که مثلا دوتا بچه داشته باشم، ولی از اینکه بچه زیاد بیارم و اینا دوست نداشتم، ولی خب موقعیتش پیش اومد.
چرا؟ چون تو روستا زندگی میکنی تاثیر گذاشت؟
تاثیر داشت، چون که کسایی که دور و برم میبینم اینجوری هستن دیگه، خیلی کم تک فرزندی داریم. یکی از دلیلاش این بود، یکی از دلیلاش این که همسرم توی خانواده پر جمعیت بود، خیلی دوست داشت.
من 40 سالمه، از وقتی هم که به دنیا اومدم مال همین روستا هم. اسم روستا هم گلتپه هست.
چند تا بچه داری؟
من دوتا دارم، یه دختر یه پسر.
میگن توی روستا خانواده ها پر جمعیت ترن، یعنی زنها بیشتر بچه به دنیا میارن تا توی شهر.
خب مامانامون آره که نسل قدیمی هم بچه زیاد دارن، ولی ما نسل جدید بیشترانمون دوتا داریم یا دوتا یکی داریم، فرق نمیکنه که چه تو شهر باشی چه روستا باشی، فرق نداره. یا یکی دوست داره زیاد میاره، یکی نداره کم میاره دیگه. خب برای ما فرق نداره.
اینکه بچه زیاد میاره به نظر چرا بچه زیاد میاره؟
شاید اون امکاناتش داره، حقوقش بیشتر. تو شهر آدم دوست داشته باشه، یکی دوست نداره کلا بچه هم نمیاره. ولی تو روستا کمه کم آره، دو تا سه تا دارن. میگم کسایی هستن که 4 تا 5 تا هم داشته باشن.
مادر هستم، داره 2 فرزند پسر هستم، یکی 10 ساله، یه پسر 3 ساله.
خانواده چند نفر بودی؟
6 نفر.
همسرتون چند نفر بودی؟
با پدر مادر 6 نفر دیگه، 4 تا خواهر برادر بودن، خودمون 4 تا خواهر برادر.
روستایی خیلی کم توشون پیدا میشه که نه بچه داشته باشن نه یا یه دونه داشته باشن.
الان چرا پیدا میشه؟ به خاطر وضعیت اقتصادی واقعا خیلی بالاست. یعنی مردم هزینه ها خودشون هم نمیتونن فراهم کنن، چه برسه به بچه‌شون.
ولی کمه نسبت به شهر.
نه دارن یاد میگیرن، کلا روستایی هم دارن یاد میگیرن شهریا.
که چی؟
که فرزندآوری کمتر، وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، اجاره خونه ها، وضعیت کار.
ببین این که تو روستا زندگی کنی یا این که توی شهر زندگی بکنی تو فرزندآوری تأثیر میذاره؟
بله، چون هزینه شهر خیلی بالاست، روستا ها بزن هزینه هاشون کمتره. خب
من 2 تا فرزند دارم.
کجا زندگی میکنی؟
تبریز.
توی شهرستان ها بیشتر بچه میارن یا توی روستاها یا شهرهای کوچیک؟ چرا؟
روستاها فکر کنم.
چرا؟
دغدغه‌شون کمتر. شهر ولی دغدغه بیشتر، اجاره با گرونتر داخل مشکل دیگه واسش.
شما اگر توی تبریز نبودی توی یه روستای شهر کوچیک‌تر بودی بیشتر بچه می آوردی؟
احتمالش بود. بله.
چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته؟
مشکلات درآمدی.
مطمئنم اونایی که تو شهرهای بزرگ زندگی میکنن به خاطر موقعیتشون، به خاطر سبک زندگیشون، توقعی که بچه ها دارن، مطمئنم مجبورن که بچه کمتر بیارن تا بتونن اون خواسته های اون بچه رو انجام بدن. طلاق توی روستاها خیلی کمتره تا شهر، چون که اینجا موقعیتش یه جوریه که واقعا بعضی خانواده‌ها بد میدونن، به خاطر بچه‌شون مجبورن زندگی میکنن، میگن بچه‌مون مثلا طلاق نمیگیریم به خاطر بچه‌مون.
خب حالا به نظر شما محلی که زندگی میکنیم اگه شهر باشه یا روستا، یا شهر بزرگ باشه یا کوچیک، به نظرتون توی تعداد فرزندآوری خانواده‌ها تاثیر میذاره یا خیر؟
خیلی متشکرم. سوال لیلا علاقمند گزارشگر برنامه رو شما هم میتونید پاسخ بدید که آیا موقعیت جغرافیایی و محل سکونت میتونه تأثیر بذاره در جمعیت یا خیر؟ 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما، 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. آقای دکتر مشفق، این بخش گزارش رو به اتفاق شنیدیم، نقطه نظر شما رو بشنویم.
عرض کنم خدمتتون در خصوص فرزند آوری و باروری و تفاوتش در مناطق شهری روستایی. هر حال وقتی شما به پیشینی روستاها نگاه میکنید در ایران به خصوص، هر حال روستاهای ایران به دلیل فعالیت کشاورزی، دامداری، زراعت و کشاورزی که در واقع در روستاها وجود داشت، اینها نیاز به نیروی کار داشتند و خدمتون عرض کنم یکی از دلایل و انگیزه های اصلی روستاییان برای داشتن فرزند بیشتر در واقع کارکرد نیروی کار فرزند در خانواده بود.
بله.
الان در گذر در واقع شهری و در بحث توسعه شهری و خدمت تحولات روستایی که اتفاق افتاد، به تدریج در واقع شکل کار عوض شد و خدمتون عرض کنم دیگه الان در مناطق روستایی هم در واقع به بچه به عنوان یک نیروی کار نگاه نمی کنند، به خاطر اینکه خدمتون عرض کنم روستاهای ما متاسفانه باید بگم اون ساختار اصلی خودشون که تولید کنندگی بوده، تولید بوده، تولید کشاورزی بوده، زراعت بوده، دامداری بوده، به مرور زمان تا حدود زیادی از دست دادن و از نظر اقتصادی وابسته به شهرها شدن. این یک داستان هستش که تأثیر میذاره، که یواش یواش شما توی مصاحبه اگر ملاحظه کرده باشید اکثرا دو بچه یا یک بچه، حالا زیاد تفاوت معناداری شما نمیبینید. وقتی که مطالعات رو شما ملاحظه میکنید که آیا بین ایدئالهای فرزند آوری در بین مناطق شهری و روستایی تفاوت معناداری وجود داره، شما ملاحظه تفاوت آنچنانی نمیبینید. مثلا یکی از مطالعاتی که اخیراً حالا تو سالهای اخیر در مقایسه کرده تعداد ایدئال فرزند آوری رو در مناطق شهری و روستایی ایران، مثلا در مناطق روستایی به طور متوسط زنان روستایی حدود 2.1 فرزند رو ایدئال فرزند آوری می دونستن، یعنی گفتن خوبه این دو یک دهم فرزند تعداد فرزند مناسبی است برای خانواده.
بله.
در حالی که از همتایان شهری همون زنان روستایی که پرسیدن آقا شما چند تا فرزند رو ایدئال می دونید، متناسب می دونید برای خانواده، اونها 1.9 فرزند رو اعلام می کنند. حالا اینجا تفاوت شهر روستا چقدر میشه؟ 0.2 فرزند. این 0.2 فرزند یه مقدار زیادیشن به دلیل تفاوت‌های مشخصهای اقتصادی اجتماعی جمعیت روستایی شهری، وگرنه در روستا هم که شما نگاه میکنید، در روستا هم متاسفانه بحث تمایل به فرزند آوری کم شده. اما ما باید ببینیم چه زمینه ها و بسترهای اقتصادی اجتماعی موجب شده این تمایل کاهش پیدا کنه.
آقای دکتر مشفق، یه موضوعی که بسیار مهمه، حالا با توجه به بافت در واقع فرهنگی، تاریخی و در واقع بومی که ما داریم، ما خیلی از در واقع میراث معنوی که داریم و شاید بتونیم به جرأت بگیم میراث معنوی ناملموس هست در دل همین روستاهاست، بافت‌های جمعیتی که در کشور ما وجود داره. آیا سیاست خاصی دنبال میشه برای اینکه حالا جلوگیری بشه از این مهاجرت‌های روستا شهری و مهاجرت معکوس صورت بپذیره؟ چون اخیراً هم اعلام شد حدود 11 میلیون نفر از جمعیت کشور ما حاشیه نشین هستند و این مخاطرات فوق العاده زیادی رو به لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای کشور میتونه داشته باشه. آیا توی سیاست‌های جمعیتی کشور به این موضوع توجه شده؟
سرکار خانم اکبری و خدمت شنوندگان محترم، ببینید عرض کنم که تا اون حد که سیاست‌های اقتصادی کشور وابسته هستش، به سیاست‌های جمعیتی وابسته نیست.
بله.
ببینید حیات و بقای روستا بستگی داره به توان تولید روستا
و ایجاد اشتغال.
و ایجاد اشتغال. یعنی اگه یه روستایی توان اشتغال نداشته باشه، توان تولید نداشته باشه، در واقع میتونیم بگیم که موجودیت اون روستا به خطر میفته.
بله.
بنابراین یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم و البته توی برنامه ریزی های کشور بوده، شما وقتی به برنامه ریزی های کشور نگاه میکنید از صدر انقلاب تا به حال شما بحث سندهای آمایش سرزمین داشتید، بحث توجه به توسعه روستاها رو داشتید، اینا همه در بندهای مختلف برنامه ریزی های کشور اومده. حتی ما یک سری سیاست گذاری هایی داشتیم برای اختصاصی برای مناطق روستایی، جهاد در واقع وزارت جهاد که ابتدا در انقلاب در اوایل انقلاب شکل برای توسعه روستایی بود. ولی نکته ای که ما باید بهش توجه بکنیم که واقعا یه خورده ای مفعول واقع شده، یک این که ما بتوانیم توان تولید رو در روستاها ارتقا بدیم و این که اون رابطه شهری روستایی که روستا باید در واقع قائم به ذات و توان خودش باشه، نه قائم به شهر. الان روستاهای ما حیاتشون یواش یواش داره میشه به شهر، وابسته به شهر میشه. شما ببینید مثلا روستاهای اطراف صبح خانم ها و آقایان روستایی صبح سوار مثلا مینیبوس میشن، میان نونشون و حتی شیرشون و ماستشون و گوشتشون رو میان از شهر تهیه میکنن برمیگردن تو روستاشون. در واقع روستا متاسفانه در بسیاری از نقاط کشور یه مقداری اون ظرفیت‌های تولیدی تحلیل رفته، یا توجه نکردیم ما، یا خدمتتون عرض کنم، یا اگرم ظرفیت‌ها حالا شاید بگیم مثلا ظرفیت هست، ولی یه مسئله‌ای که هست تفاوت درآمد شهری روستایی است. تو اینجا یه عامل و پارامتری نقش بازی می‌کنه، بحث درآمد ناشی از کار. وقتی که مثلا یه جوان روستایی نگاه میکنه تو اون در واقع بحث کاری که در روستا هست، میبینه که وضع کار کشاورزی وقتی که متوسط درآمد سالانه رو با متوسط درآمد شهری مقایسه میکنه، میبینه که حتی اگر در شهر بیاد یه شغل پاره وقت یا غیر دائم هم داشته باشه، درآمدش از روستا بیشتر میشه.
بله.
بنابراین ببین نکته‌ای که اینجا هست، ما باید کاری بکنیم که اون جوان روستایی که میخواد در روستا بمونه حداقل یک سری مزیت‌های نسبی براش توی روستا حفظ بشه
و البته
اقتصادی مزیت براش وجود داشته.
آقای دکتر، البته خیلی وقتا هم خیلی از این حالا دوستانی که مهاجرت میکنن به شهرها به امید داشتن زندگی بهتر میخوان که بله این اتفاق بیفته، که وقتی وارد میشن واقعا این حقیقت واقعی داستان نیست.
دقیقاً. بله، ما اصلا توی بحث‌های اقتصادی میگیم درآمد انتظاری. درآمد انتظاری یا همون چیزی که سرکار عالی فرمودید، بحث امید به داشتن درآمد بیشتر. گاهی اوقات خیلی از جوانان هستن میان مثلا 5 سال 10 سال حتی 20 سال توی شهر، از این شغل به اون شغل، از این چیز، و بعد در نهایت میبینی که در واقع پسندازی نداشتن،
و اصلا اون زمان درست باروری و فرصت رو هم از دست دادن.
بله،
و سبک زندگی دگرگونی در سبک زندگیشون هم ایجاد شده متاسفانه.
یه نکته دیگری که تو چون بحث باروری بود، یه نکته دیگری که هست، ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان اشاعه فرهنگی. اشاعه فرهنگی یعنی اینکه ارزش ها و هنجار ها و رفتار های فرزند آوری نقاط شهری به تدریج گسترش پیدا کرده به نقاط روستایی. توی مصاحبه شونده ها اگر توجه کرده باشید، یکی از خانوم ها گفت خانوم های روستایی هم دیگه یاد گرفتن.
بله.
چی رو یاد گرفتن؟ یعنی اینکه از کیا یاد گرفتن؟ از خانوم های شهری، از زنان شهری یاد گرفتن که بچه کمتری داشته باشن.
درسته.
این یعنی چی؟ یعنی اشاعه فرهنگ شهری به مناطق روستایی. حالا باید چه کار کرد؟ مسئله اینه که آقا ما وقتی که داریم در واقع الگوسازی فرهنگی میکنیم، خان زنان کردستانی، زنان لرستانی، زنان ایلامی، زنان سیستان بلوچستانی فرهنگ خاص خودشونو دارن. وقتی که شما میایید در سطح ملی یه جوری فرهنگی سازی میکنید و همه اون قومیت ها ملاحظات فرهنگی متفاوتی که در مناطق روستایی هست و اونها رو نادیده میگیرید و یه فرهنگ، چرا ما یک سری عناصر فرهنگی مشترک داریم که اونها خب ما باید اونها، ولی یک سری فرهنگ ها و عناصر فرهنگی هست که مربوط به خدمتتون عرض کنم که خاص یک منطقه است
و به نوعی میشه گفت هویت اون منطقه هم به
هویت اون منطقه
حساب میاد. خیلی متشکرم.
نتیجه تحقیقی رو خدمتتون عرض کنم که پژوهشگران که تو سالهای اخیر رفتی که از یه گروهی از پژوهشگران، فقط من میخوام به در واقع این نحوه نگرش و برداشت زن روستایی به بحث فرزندآوری داشته باشم که یکی از محققون وقتی میره تحقیق میکنه در مورد این که از یه خانم روستایی دیگر میپرسه که آقا شما چرا نمیخواید بچه داشته باشید، میگه علتش اینه که ترکیب بدنم به هم میریزه. ببین بحث ترکیب بدن یا بادی منیجمنت، مدیریت بدن، اصلا توی بحث روستا وجود نداشته باشه.
مده.
یک فرهنگ شهریه که داره نفوذ پیدا میکنه توی چی؟ نه اینکه سلامت، بله سلامت جای خودشه و عناصر فرهنگی سلامت جای خودش، ولی اینکه من مثلا فرزند آوری نداشته باشم، بچه نیارم چون مثلا ترکیب بدنم به هم میریزه، این یک در واقع ارزش فرهنگی، یک هنجار فرهنگی است که در واقع حالا اومده در شهر بار شده، سوار شده، یه عده‌ای دارن پیادهش میکنن، الگو سازی میکنن، نشرش میدن و اون به خود به خود به مناطق روستایی.
یه گریز خیلی کوچولویی ما توی برنامه گذشته به بحث سواد رسانه‌ای داشتیم. این بمباران اطلاعاتی شدن و در مواجهه و معرض تبلیغات مختلف رسانه‌ای قرار گرفتن، اینجا میتونه خودش رو نشون بده و بروز و ظهورش حتی توی منظر روستایی هم اتفاق بیفته. آی دکتر، فرصتمون خیلی کوتاه، یه سری میزنیم اتاق فرمان برمیگردیم با بخش پایانی با شمایی.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از رادینتون بخیر باشه دوستان عزیز. آقای دکتر مشفق، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، یکی از حاضرین محترم در استودیو سوالی دارم، بفرمید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. میخواستم بپرسم که مهاجرت از روستاها یا شهرستانها به شهرهای بزرگ چه تأثیری تو تراکم جمعیتی مناطق شهری و روستایی داره و چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی روی روستاها و شهرها داره؟
خیلی متشکرم. البته خیلی خیلی کوتاه آقای دکتر، بفهمید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خب مهاجرت از روستا شهری خب مسلماً باعث میشه ترکیب جمعیت روستایی به هم بخوره. یکی از حالا من به عنوان نمونه مسئله‌ای که چون مهاجرت جریانی است مردگزین و جوانگزین، بسیاری از مردان روستایی و جوانان روستایی که در واقع شاخصه اصلی روستا اینه که مردان باید تو روستا باشن و مردان کارآمد جوان که بتونن کار کنن تو روستا.
بله.
مهاجرت باعث میشه این نیروی انسانی از روستا خالی بشه و خدمتون عرض کنم اون توان نیروی انسانی، ظرفیت نیروی انسانی که میخواد در بخش کشاورزی، در بحث ایده پردازی و در بحث نوآوری و خلاقیت در روستا وجود داشته باشه از روستا گرفته میشه. پس بنابراین روستا علاوه بر این که در واقع رشد جمعیت روستا کاهش پیدا میکنه، رشد جمعیت روستا منفی میشه، مسئله‌ای که ایجاد میکنه ذخیره سرمایه انسانی که باید پتانسیلی رو فراهم بکنه برای توسعه روستا، برای کارآفرینی، برای خلاقیت، برای توسعه کشاورزی، اینها هم از روستا گرفته میشه.
بسیار.
حالا این بحث روستا شهری، مهاجرت‌های روستا شهری خیلی داستان مفصل،
خیلی بحث مبسوط و مفصل یا واقعا در 20 و چند دقیقه برنامه نمیشه به اون پرداخت. حالا انشالله هفته های آینده هم مزاحمتون میشیم راجع به همین موضوع قطعا صحبت میکنیم. ولی یه نکته رو نباید فراموش کنیم، چون همیشه این گله و گله گذاری بین عزیزان شهری و روستایی وجود داره که معمولا جوانان روستایی میگن جوانان شهری در معرض آموزش های بهتری هستن یا امکانات بهتری، ولی ما هم داریم کسانی رو که به مناطق بزرگتر مهاجرت میکنن، چند سالی آموزش های خیلی خوب میبینن و خیلی کارآزموده و کاربلد به مناطق روستایی خودشون بر میگردن و باعث رشد شکوفایی اون مناطق میشن. خدا رو شکر که الان دنیا یک دهکده جهانی شده و الان شرایط کار مرزها رو در نوردیده، نه تنها در کشور، شهر و روستا، در مجامع بین المللی هم ما میتونیم از توانمندی های روستاییمون صحبت کنیم، منوط به این که انشاءالله آموزش های درست و به موقعی اتفاق بیفته. آقای دکتر مشفق، خیلی متشکرم از شما و ممنونم از اینکه در این فرصت کوتاه با ما بودید.
خواهش میکنم. من هم از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خداحافظی میکنم از شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. باشد. با شما خداحافظی میکنم خدا. و سپاسگزارم از دوستان عزیزی که در استودیو حاضر بودن. امروز در برنامه ثروت خاموش از ساختار و ملاحظات جمعیتی مناطق مختلف شهری و روستایی و نقش اون در سیاست های جمعیتی کشور با هم صحبت کردیم. هر صحبت، سوال، پیشنهاد، نظر یا انتقادی که در خصوص برنامه دارید با خطوط ارتباطی برنامه در ارتباط باشید. سپاسگزارم. عصر عادینتون بخیر و خداحافظ.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید. نظرات خودتون رو هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید. خوشحال میشیم از نظراتتون مطلع بشیم. بر مدار مصرف هم عنوان برنامه بعدی ماست که از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
بر مدار مصرف.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. برنامه برمدار مصرف، این افتخار رو داریم که امروز هم طبق روال هر هفته در کنار شما همراهان همیشگی رادیو اقتصاد و شنوندگان آگاه برنامه برمدار مصرف باشیم. لطفاً تا پایان برنامه با شماره پیامک 30367 ما رو همراهی بفرمایید. موضوعی که امروز قراره در برنامه برمدار مصرف بهش بپردازیم نحوه مصرف صحیح آبه. اهمیت آب و نقش حیاتی که در بقای همه ما داره بر کسی پوشیده نیست. در سالهای اخیر بحران آب در کشور به مسئله بغرنجی تبدیل شده. آب یکی از چهار عنصر آفرینشه که بدون اون زندگی همه موجودات متوقف خواهد شد. اما در برنامه امروز به سراغ آب که منبع زندگی و بقاست رفتیم و جناب آقای علی سیدزاده، مدیر کل دفتر روابط عمومی و همکاری‌های مردمی شرکت آب و فاضلاب اختلاف در کنار ما هستند تا به نحوه صحیح مصرف آب بپردازیم و البته نگرش مردم به مقوله آب. آقای سیدزاده، خدمت شما عرض سلام دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه برمدار مصرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکریم. بازم تشکر میکنم از حضورتون. آقای سیدزاده، بر همه پوشیده نیست که آب چه نقش حیاتی داره و از قدیم هم شنیدیم که آب مایه حیات و حیات همه موجودات واقعا وابسته به آب هستش. میزان مصرف سرانه آب در حال حاضر در کشور ما چقدره؟
خواهش میکنم، در کشور ایران بر اساس آماری که در اختیار داریم، میزان سرانه مصرف کل که شامل بخش خانگی، تجاری و صنعتی میشه، به صورت میانگین به ازای هر نفر در حدود 190 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز هست.
دسته.
و در بخش خانگی این رقم به حدود 150 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز میرسه که آماری هستش که به صورت نفر در روز بیان میشه. این آمار خب میانگین هست و به صورت خواسته باشیم تک تک استانها رو بررسی بکنیم، قاعدتا آمار متفاوت تر، کمی بالاتر و کمی پایین تر خواهد بود، ولی به صورت کلی اگر خواسته باشیم باز رجوع بکنیم به این که در کشور ایران از این میانگین کدام استانها بیشترین مصرف رو دارن، میشود گفت استان تهران و استان البرز و در شهر اهواز، اینها بیشترین سرانه های مصرف رو دارن، ارقامی در حدود 240 لیتر 209 لیتر و 210 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز و استانهای کهگیلویه، هرمزگان و بوشهر دارای کمترین سرانه های مصرف هستند.
خب این در واقع استانها و شهرهایی که مصرفشون بالاست، آیا از حد متعادلی که باید مصرفش بالاتر نگران کننده است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال من باید مقدماتی رو عرض کنم در خصوص الگوی بهینه مصرف آب. در کشور ایران و در مجموعه وزارت نیرو در سال 98 الگویی تدوین شد برای مصرف آب که در حقیقت این الگو بیانگر این هستش که اگر در این رنج مصرف بشه خب مصرف بهینه و مناسب هست، اگر بیشتر از اون مصرف بشه خب غالباً پر مصرف خواهد بود اون مصرف کننده.
بله.
این الگو در کشور ایران به صورت میانگین 15 متر مکعب در ماه برای یک خانواده هست که اگر خواسته باشیم اون رو تبدیل بکنیم به سرانه هر نفر در روز، همون رقم 150 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز میتوانیم بنان میانگین و الگو مطرح بکنیم.
بله.
خب اگر این 150 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز رو فرض بگیریم که الگوی مصرف هست، بله، شهرهای تهران، البرز، استان البرز، استان تهران، در اهواز، اینها بالاتر از الگوی مصرف آب هستند که انشالله امیدوار هستیم با روش‌های مدیریتی، با صرفه‌جویی در مصرف آب و با کمکی که ما می‌توانیم بکنیم در کنار رسانه، انشالله مردم بتوانند به اون الگو نزدیک بشن.
انشالله. خب حالا برای کاهش مصرف آب باید چیکار کرد؟ هم مردم، هم حالا سازمان‌های مدیریتی که دخیل هستند در این کار.
روش‌های مختلف، متنوع و متعددی وجود داره برای مدیریت بهینه مصرف آب. خب به صورت کلان ما 3 سرفصل داریم برای مدیریت بهینه مصرف آب در کلان یک کشور. یک موضوع فرهنگی، تبلیغاتی و آموزشی هست که وظیفه اصلی اون به عهده رسانه ملی و سازمان‌های دولتی، علل خصوص وزارت نیرو، که ما مردم رو مطلع بکنیم نسبت به وضعیت آبی کشور و اون تغییر نگاه و تغییر نگرش رو ایجاد بکنیم. خب پس موضوع اول اطلاع رسانی و تبلیغات و آموزش. سرفصل دوم بحث تعرفه و قانون هست که باز در اختیار دولت و قانونگذار، و سرفصل سوم که به مردم محترم مرتبط میشه، استفاده از روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب، که باز میتوانم من این رو اشاره بکنم که یکی از مهمترین این روش‌ها استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، شیرالات کاهنده مصرف آب و کلن اون ابزاری هست که ما بتوانیم مصرف آب رو بهینه بکنیم. در کنار اون مواردی از قبیل کوتاه کردن زمان مصرف آب، علل خصوص در بخش استحمام که میتواند بسیار موثر باشه، روش‌های بهینه آبیاری که هر کدوم از اینها مفصل میشود توضیح داد که من خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای سیدزاده. حالا این در واقع آموزشی که بعد برای نحوه مصرف درست آب داده شده، واقعا شاهد بودیم که از طریق رسانه‌ها سال‌هاست داره عنوان میشه، ولی خب ظاهرا اونطور که باید تاثیرگذار نبوده. شما علت رو در چی میدونی؟ آیا از نظر آموزش حالا مشکلی وجود داشته یا اینکه نه شاید مردم بی توجه بودن؟
البته من این خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم، نمیشود تعمیم داد این موضوع تاثیرگذار نبودن رو. ما در خیلی از شهرها و خیلی از استانها در اون قسمت ها و اون مردمی که رعایت کردن